احسان اوقات جهان جشن ها یا یسناهایی برای پاسداشت این نوشدگی و زایش دوباره طبیعت و این رویش تازه برپا می داشتن با نام های گونه گون. بنابراین میشه پنداشت که پایه و اساس اغلب این جشن ها یکسان بوده باشه که هست. و جشن همانطور که جشن یلدا و دیگر جشن های ایرانی ها که امروز بسیاریش ناشناخته اصلا برگزار نمیشه، هم از زمره جشن های پیش از دوران هخامنشی است و هم در شاخ جشن های مربوط به بازایی و دگرشه. در ازمنه کهن زمان دستبندی هایی داشته، زمان مقدس، زمان نامقدس و زمان مقدس صرف نظر از امور آیینی دینی و مذهبی به گردش های کیهانی که به صورت مرتب رخ می داده مربوط میشه. حضرت ماه، خورشید و همین قرار گرفتن خورشید در برج حمل و نهایتا نوروز. سال هخامنشی با تغییر مادی و سال 365 روزه به جشن بازگشت که همین نام روی ماه فروردین مونده. فروردین جمع فرورد هست، فروردین یعنی روح. روح بر میگرده به جهان زندگان در ایران، اینانا در بابل. همین امون چهره سیاه در لباس خون سیاه روان مردگان که معتقد بود جهان زندگان سرکشی میکنن و این هم یکی از نمونه‌های دیگه هم وجود داشت. روش شاید گفت برگزار میشه، اما آرامستان ها یکی از نمونه‌هاشه. همین شاید پخش و پلا شدن توی شهر یا اون حالت خاصی که پیش از نوروز مردم شاید آحاد احساس کنن، بازمانده ای از همین حس آشوب ازلیش که در ناخودآگاه جمعی مونده. به هر روی این است دیرینه نوروز. و من اگر بخوام در این زمینه اطلاعاتی، چون اغلب حالا اعیاد اساس و بنیادی نداره، من دو کتاب توی این زمینه معرفی میکنم. البته کتاب هست بسیار. کتاب یکم که نشر چشمه هست، از اسطوره تا تاریخ، تصنیف استاد بهار، مهراد متخصص و اسطوره شناس ایرانی و از بزرگان در حوزه، به صورت پوششفته از نشر آگاه، جستاری چند در فرهنگ ایران. این دو کتاب یا حالا هر کدوم هم پوشانی نداره، تو هر کدوم بخش متفاوتی گفته شده یا سخنان متفاوتی است. خاصه کتاب نخست که بیشتر به حالت گفتگوست. عرض کنم که این که دو کتاب هم گرفته بشه ذهی مراد. سپاسگزارم. با آرزوی کامروایی.
یکی دیگر از رسوم معمول در ایران نظافت و پاکیزگی است که اصطلاحاً خانه تکانی نامیده می شود. از اوایل اسفند ماه یا ماه حوت، همزمان و همراه با تهیه مقدمات نوروز در هر جای شهر و روستا و در خیابان‌ها و اماکن عمومی و پارک‌ها، تلاش برای آراستگی و نظافت به خوبی مشهود است. پاکی و نظافت از نشانه‌های ایمان می‌داند. رکاد قبل از سال نو سبز نمودن بعضی از حبوبات نظیر گندم، عدس و یا ماش است تا در ایام نوروز خانه به سبزه آراسته باشد. وجود سبزه تازه ضمن اینکه نشان از بهار و شکفتن دارد، با خود خرمی و آرامش را به محیط خانه می آورد. یکی از رسوم پسندیده قبل از آغاز هر سال حمایت از مستمندان است. از این رو همسایگی اخلاقی و معنوی و کمک های مادی به محرومین، آنها را نیز شاد و عیدی دلنشین برایشان فراهم آورند. تهیه شیرینی و برای همدیگر انواع شیرینی را برای سال نو در منزل تهیه می کنند تا در ایام عید جهت پذیرایی میهمانان به کار برند. ولی در بسیاری از شهرهای نوسکت و یکی از اجزای سفره هفت سین است. گستردن سفره شیرینی هفت چیز که با حرف سین در فارسی شروع می شود قرار می دهند. از دیگر اجزای سفره تخم مرغ های رنگین و ظرفی با ماهی های قرمز و سپس نیز از رسوم رایج در میان ایرانیان مسلمان است. ایرانیان بر این باورند که به همراه نو شدن طبیعت و پاکیزه کردن فضای کار و محیط زندگی زشتی ها پاک نمود و همین جهت به هنگام سال و مساجد و اماکن متبرکه می روند. زیارتگاه ها در زمان تحویل سال نو مملو از انسان های مشتاقی است که هر یک با دلی پر از امید بر رحمت خدا او را سپاس می گویند و عده‌ای نیز در خانه و در جمع صمیمی خانواده به خواندن قرآن شریف و راز و نیاز با خداوند می پردازند. خب عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. ریاست هواشناسی در حکومت طالبان درباره احتمال بارش‌های شدید و جاری شدن سیل در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. ولایت‌های بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، پکتیکا، خوست، پکتیا، زابل، غزنی، میدانوردک، بامیان، سرپل، بغلان، پروان و کاپیسا امروز در معرض بارندگی شدید قرار دارند. بر اساس پیشبینی هواشناسی، مقدار بارش باران در این مناطق بین 10 تا 35 میلی متر خواهد بود. این اداره همچنین هشدار داده است که وزش تندبادهای قوی با سرعت 50 تا 90 کیلومتر در ساعت در ولایات شمال غربی، غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی کشور پیشبینی شده است. ریاست هواشناسی به نهادهای امدادی توصیه کرده است تا آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از سیلاب و تندباد حفظ کنند. سرکنسول طالبان در شهر کراچی پاکستان گفته است که تعامل دیپلماتیک با مقامهای پاکستانی شرایط زندگی پناهجویان افغانستانی را در این شهر بهبود بخشیده است. عبدالجبار تخاری در دیدار با سرپرست وزارت مهاجران حکومت طالبان افزود در پی این تعاملات موارد برخورد نادرست با پناهجویان افغانستانی کاهش یافته است و 4500 شهروند افغانستانی نیز از زندانهای کراچی آزاد شدند. در همین زمینه کمیته ویژه برای پیگیری مشکلات مهاجران در کراچی تشکیل شده است که به مسائل شهروندان افغانستانی به موقع رسیدگی میکند. محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجران حکومت طالبان نیز در این نشست از تلاش‌های دیپلمات‌های افغانستانی برای حل مشکلات پناهجویان قدردانی و بررسیدگی به وضعیت پناهجویان به عنوان اولویت کاری این وزارتخانه تأکید کرد. پاکستان در ماه‌های گذشته هزاران پناهجوی افغانستانی را توقیف و اخراج کرده بود، اما اکنون گزارشات حاکی از کاهش فشارها و بهبود نسبی شرایط پناهجویان در این کشور است. وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان افغانستان در ایالات متحده امروز 23 سرطان با پایان می رسد. شهروندانی که تحت برنامه حفاظت موقت در آمریکا به سر می‌برند، پس از پایان این مهلت در صورتی که وضعیت اقامتی خود را قانونی نکرده باشند، دیگر امکان یا سفر قانونی در این کشور نخواهند. این روند می تواند هزاران مهاجر افغانستانی در آمریکا را که هنوز برای اقامت دارندگی اقدام نکردند، در معرض خطر از دست دادن اجازه کار، سفر و حتی اخراج از این کشور قرار دهد. این در حالی است که وزیر امنیت داخلی ایالات مدعی شده است که شرایط در افغانستان بهبود یافته و بازگشت پناهجویان به این کشور امکان پذیر است. تا کنون حدود 20,000 شهروند افغانستانی موفق به دریافت اقامت دائم در ایالات متحده شدند. با این وجود هزاران نفر دیگر همچنان در وضعیت نامشخص اقامتی به سر می‌برند و آینده‌ای نامعلوم در انتظار آنهاست. کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید از ایجاد این کمیسیون تاکنون 1142 تن از شخصیت‌های اداره پیشین به کشور بازگشتند. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان آمار می‌دهد که از ایجاد این کمیسیون تا کنون 1142 تن از شخصیت‌هایی که بیرون از کشور زندگی می‌کردند به افغانستان برگشتند. احمدالله وسیق سخنگوی این کمیسیون می‌گوید از چهره‌هایی که به کشور برگشتند مشمول وزیران، والیان و اعضای پارلمان حکومت پیشینند و تأکید می‌کند که تمامی چهره‌هایی که به کشور برمی‌گردند مسئولند و این کمیسیون تا کنون به صدها نفر از برگشت کنندگان کارت های مسئولیت نیز توزیع کرده است.
بدغه راغلو کسانو که آقا کسان دی چې په تیر اداره کې د وزیرانو په کچه باندې د ماین صاحبانو په کچه باندې والی صاحبان د پولیسو کمانډانان د استخباراتو جنرالان او داسې د شوراګانو وکیلان دغه کچه باندې کسان راغلي په دې کې یو شمېر کسان هم دي چې مسلکی کسان او مهارتونه درلودل خودی ته دراتک د فار زمينه نه او مسايده.
سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان می‌افزاید در صورت نیاز از ظرفیت شخصیت‌های برگشت کننده در بخش‌های گوناگون حکومت قرار گرفته خواهد شد.
په ځانګړې توګه هر ارګان، هر وزارت، هر برخه کوشش کوي د اړوندې ادارې مسلکي کسان دعوت کړي او سي هیواد ته راسي. زه د مثال په توګه ویلی سم د دفاع وزارت په هڅه او هاند باندې ګڼ شمېر پیلوټان چې له افغانستان څخه د باندې اوسېدل یا زده کړې ترسره کړي.
در همین حال شماری از آگاهان مسایل سیاسي از جمله سید مقدم امین میگویند که حکومت طالبان باید برای برگشت شخصیت‌های افغان زمینه‌سازی بیشتری نماید.
افغانستان خانه همه مردم افغانستان است. این دولت ها حامی حقوق تمام اتباع کشورشان می باشند. ایجاب میکند که راهکارهای مناسبی روی دست گرفته شود تا همه افغان ها در هر سطحی که باشند به کشورشان برگردند.
کمیسیون تماس با شخصیت های حکومت طالبان بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان در سال 1401 هجری خورشیدی ایجاد شد. گفتنی است که این کمیسیون وظیفه دارد تا زمینه برگشت چهره های سیاسی که با بیرون از کشور رفتند را فراهم کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر خارجه ایران در پاسخ به اظهارات سخیف صدر اعظم رژیم صهیونیستی گفت نتانیاهو دقیقاً چه چیزی میکشد و اگر هیچ، موساد دقیقاً چه نوع دوسیه‌ای از قلب قصر سفید دارد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات سخیف صدر اعظم رژیم صهیونیستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نتانیاهو نزدیک به 2 سال پیش پیروزی در غزه را داده بود، اما نتیجه چی شد؟ ورود به یک باطلاق نظامی، حکم توقیف به اتهام جنایت جنگی و پیوستن 200,000 نیروی جدید به حماس. عراق زود در مورد ایران او خیال خام داشت که میتواند بیش از 40 سال دستاوردهای صلح آمیز هسته‌ای را از بین ببرد، اما نتیجه این شد. هر یک از آن تعداد دانشمند ایرانی که مزدوران او به شهادت رساندند، صدها شاگرد توانمند تربیت کرده بودند و این شاگردان به زودی به نتانیاهو نشان خواهند داد که چه در چنته دارند. وزیر خارجه ایران ادامه داد اما تکبر او به همین جا ختم نمی‌شد. پس از آن که موفق به دستیابی به هیچ یک از اهداف جنگیش علیه ایران نشد و زمانی که راکت‌های قدرتمند ما مراکز مخفی رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کردند، مراکزی که نتانیاهو هنوز هم سرشان می‌کند و او مجبور شد به سوی بابا فرار کند، حالا با وقاحت برای آمریکا تعیین تکلیف می‌کند که در گفتگو با ایران چه بگوید یا نگوید و چه کار بکند یا نکند. عراق چی تصریح کرد؟ گذشته از مضحک بودن این که ایران ممکن است به حرف‌های یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب توجه کند، یک پرسش اجتناب ناپذیر مطرح می‌شود. نتانیاهو دقیقاً چه چیزی می‌کشد؟ و اگر هیچ، موساد دقیقاً چه نوع دوسیه‌ای از قلب قصر سفید دارد؟ سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان با هدف تسهیل و هماهنگی برای سفر زائران اربعین حسینی وارد ایران شد. رسانه‌های پاکستانی از سفر رسمی سید محسن نقوی وزیر داخلی دولت اسلام آباد به تهران خبر دادند که هدف اصلی آن شرکت در نشست سه جانبه میان ایران، پاکستان و عراق با محوریت تسهیل حضور زائران پاکستانی در مراسم اربعین عنوان شده است. سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روز یک شنبه در صحیحتی به تهران سفر کرد. وی در بعد ورود به میدان هوایی مهرآباد تهران مورد استقبال رسمی مقام‌های جمهوری اسلام ایران از جمله اسکندر مومنی وزیر داخله قرار گرفت. رسانه‌های پاکستانی تاکید کردند که این دیدار در چارچوب افزایش همکاری‌های منطقوی به ویژه در موضوع امنیت مدیریت مرزی میان سه کشور انجام می شود. همچنین نشست وزرای داخلی ایران، عراق و پاکستان قرار است روز دوشنبه به میزبانی ایران برگزار شود. بر اساس گزارش ها تسهیلات ویژه‌ای از سوی ایران برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شده است. آمادگی مواکب مرزی در گذرگاه‌های مشترک ایران و پاکستان، آغاز برنامه‌ریزی برای پروازهای مستقیم از شهر کویت، بلوچستان و زاهدان و مشهد و همچنین افزایش تعداد پروازهای مستقیم میان سایر شهرهای دو کشور از جمله مهمترین اقدامات اعلام شده در این زمین است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی اقدامات قهرآمیز یک جانبه که ناقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین بشری مردم کیوبا است را صریحا محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشور کیوبا در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت باز هم اعتیاد آمریکا به قلدری و تحریم یک ملت داخل را که مصمم به صیانت از حق تعیین سرنوشت خود و حفظ استقلال و کرامت خود است مورد هدف قرار داده است. و افزود ایالات متحده آمریکا در ادامه سیاست مجرمانه محاصره اقتصادی کیوبا مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه مردم کیوبا وضع کرد. بقایی تصریح کرد ما این اقدامات قهرآمیز یک جانبه که ناقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین بشری مردم کیوبا را صریحا محکوم می‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد چون این اقدامات ظالمانه و غیر قانونی هرگز تأثیری بر اراده مردم و رهبری کیوبا برای ایستادگی در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا نخواهد داشت. وی اظهار داشت ایران که خود به مدت چند دهه در معرض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا قرار داشته و است، با مردم و دولت کیوبا ابراز همبستگی کرده و برای آنها آرزوی قدرت و پایداری روزافزون در برابر اقدامات غیرقانونی آمریکا دارد. صدر اعظم رژیم صهیونی امروز گفت رسانه‌های این رژیم در حال تکرار سخنان حماس بوده و نتایج نظرسنجی‌هایی که علیه وی بوده مهندسی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونی روز یکشنبه گفت که وی با پیشنهاد استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا و همچنین میانجی‌ها برای دستیابی به آتش بس موقت در غزه موافقت کرد اما حماس آن را رد کرده است. وی گفت ما خواستار توافق هستیم اما نه توافقی که حماس همچنان قدرت داشته باشد. صدر اعظم رژیم صهیونی اضافه کرد مصمم به بازگرداندن روبوده شدگان هستیم اما همزمان خواستار از بین بردن حماس نیز هستیم. نتانیاهو افزود رسانه های اسرائیل من را متهم می کنند که باعث شکست خوردن تلاش های دستیابی و توافق مبادله گروگان ها هستیم و سخنان حماس را تکرار می کنند. و این مدعی شد نظرسنجی هایی که طی آن اغلب خواستار دستیابی با توافق برای مبادله اسرا هستند نظرسنجی های مهندسی شده است. و رئیس جمهور جرمنی همتای آمریکایی خود را به دلیل خروج یک جانبه از توافق برجام در سال 2018 در افزایش تنش های هسته‌ای با ایران مقصر دانست. فرانک والتر اشتارمایر رئیس جمهور جرمنی در گفتگو با شبکه دوی تلویزیونی این کشور زدی اف دونالد ترامپ رئیس جمهور به دلیل خروج یک جانبه از توافق برجام در سال 2018 در افزایش تنش‌های هسته‌ای با ایران سردانست. به زعم اشتارمایر که در زمان مذاکرات هسته‌ای با ایران وزیر خارجه بود، هنگام توافق هسته‌ای 2015 برنامه هسته ایران در سطحی متفاوت قرار داشت و خروج ترام از برجام زمین ساز پیشرفت های بیشتر در این حوزه شد. وی با اشاره به حملات اخیر به تاسیسات هسته ایران هشدار داده که چنین عملیاتی را نمیتوان هر چند سال یک بار تکرار کرد، بلکه ضروری است که طرفین وارد گفتگوهای سیاسی شوند. 11:59 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید.
با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 5:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمند برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتوانن رادیو دری را همراهی کنن. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتوانن رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. زبان و فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه
بهشت از ناسپاسی های ما کم کم جهنم شد، جهنم از پلشتی های ذهن ما فراهم شد. و شیطانی که بر پیشانیش داغ چلیپا خورد، به دست ما در این افسون سرایی ابن آدم شد. سلام بر دوستان عزیز، شنونده های برنامه قند پارسی. با 224مین برنامه قند پارسی در خدمت شما هستیم و شعری از شاعر معاصر کشور سید حسین موحد بلخی. موحد بلخی، چنان که نامش نیز گواهی می‌دهد، فرزند بلخ است. در سال 1336 شمسی در بلخاب متولد شده، در حدود نیم قرن گذشته مشغول فعالیت‌های مطبوعاتی، تحقیقاتی، تبلیغی و ادبی بوده است. از علمای دینی است و از پیشگامان روزنامه‌نگاری در سالهای جنگ و جهاد. او از بنیانگذاران مجله حبل الله در دهه 60 بود. پس از آن نیز تا کنون مشغول فعالیت‌های فرهنگی و نویسندگی بوده است. او همچنین از شاعران توانمند و فعال در این چند دهه بوده است با مجمع شعرهای متعدد. او شاعری است پرکار و در قالب‌های مختلف شعر سروده است. یکی از های مورد علاقه او رباعی است و شاید بتوان موحد را از شاعران جدی امروز افغانستان در قالب رباعی دانست. از این جهت که رباعی برای او نه یک قالب فرعی و تفننی بلکه یک قالب جدی است و او چند کتاب در این قالب دارد. اینان که دمی به کوه مهمان نشدند، در کشور کهکشان چراغان نشدند، بر آن سوی هفت آسمان آبی یک پلک و دو پلک محرم جان نشدند. خصوصیت مهمی که در شعر موحد بلخی قابل توجه است، سیر تحول شعر او همپای تحولات شعر امروز بوده است. او هرچند از نظر سنی اکنون در دهه هفتم عمر خود بسر می برد و با شاعران متولد دهه 30 قرن پیش تعلق دارد، واره شعری نوجوی و برخوردار از رهیافتهای دهه های اخیر داشته است. دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی همراه شما هستیم. بشنویم از استاد کاظم مزمی که درباره شعر موحد بلخی چه گفتنی هایی دارند.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. در مورد شاعر توانمند جناب سید حسین موحد بلخی، یکی از وجوه شخصیت و شعرشان ارتباطی هست که با میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ زبان فارسی داره. ایشون از کسانی است که هم وقوف و مطالعه بسیار در شعر بیدل داره و مقالات و مطالبی درباره شعر بیدل نوشته. از جمله اینها مقاله ای است که یادم هست که چند سال به عنوان محیط عدم کران در شرح یکی از غزل‌های بیدل ایشان نوشته بودند و در مجله دوردری منتشر شده بود. افزون بر او، در شعر ایشان هم نشانه‌هایی از شعر بیدل و ردپایی از او هست، ولی نه به او صورت که حالت تقلیدی پیدا کنه و انگار شاعر سعی بکنه که پا جای پای بیدل بگذاره، که این اگر اتفاق می‌افتاد طبیعتاً ارزش بسیاری هم نداشت، بلکه رگه‌هایی از خصوصیات شعر بیدل را به صورت پنهان در کار ایشان می‌شدید. مثلا به صورت استفاده از وزنهای بلندی که در شعر بیدل رایج هست، در این غزل که ایشان میگه که بهل عزیزم که آتش از زخم تیغ دیگر به سینه دارم، بهل که دریای خون خروش از هجوم بربر به سینه دارم، منم فراغ قیامت آور که تا خدا بال و پر بوده، مگر جنون جنگلی ز رقص هزار خنجر به سینه دارم. که در اینجا هم وزن نزدیک هست به وزن خیلی از شعرهای بیدل و هم ترکیبهایی مثل فراق قیامت آور یا جنون جنگل که ما در این شعر دیدیم. و علاوه بر او، البته ایشان شعری هم داره، غزلی در عرض ارادت به حضرت ابوالمعانی بیدل که در کتاب آن واینه ایشان منتشر شده. تارهای جانم را میدهد تکان بیدل، روز و شب گهی پنهان گاه هم عیان بیدل، در قیامت رنگش بال میزنم یک عمر، تا که بر بهشتستان اشته آشیان بیدل، تا به آخر این غزل.
با ادامه قند پارسی با شما هستیم دوستان. برگردیم به غزلی که از موحد بلخی برای این برنامه برگزیده بودیم، غزلی از کتاب آهن و آینه او که به تازگی منتشر شده است. این کتاب گزیده ای از آثار این شاعر در قالب‌های متعدد و مختلف است و در پاییز 1403 با وسیله انتشارات صبح امید دانش منتشر شده است. غزل از شعرهای اجتماعی شاعر است و برخوردار از تلمیحات و اشارات دینی. بهشت از ناسپاسی های ما کم کم جهنم شد، جهنم از پلشتی های ذهن ما فراهم شد و شیطانی که بر پیشانیش داغ چلیپا خورد و دست ما در این افسون سرایی ابن آدم شد. چه افسونی از این آوردگاه پرسش و پاسخ پدید آمد که از آن پشت هفت آسمان خم شد. ملاحظه می کنید که چه تلمیح ظریفی با قرآن کریم دارد، آنجا که در مورد ارائه امانت خدا به آسمان ها بیان شده است و اینکه آسمان ها هم بار آن امانت را تاب نیاوردند ولی انسان به آن پرسش پاسخ مثبت داد. چه افسونی از این آوردگاه پرسش و پاسخ پدید آمد که از آن پشت هر هفت آسمان خم شد. و این اشارات در بیت‌های بعد هم وجود دارد ولی باز هم به صورت شاعرانه و نه اینکه شاعر آیات قرآن را به نظم درآورده باشد. برداشت‌های شاعرانه و هنری است و البته در هر بیتی از این اشارات‌ها می‌توان یافت. طبیعتاً اینکه موحد بلخی در کسوت علمای دینی است با این پشتوانه مذهبی شعرش کمک کرده است. و دنیایی که پر از آدم و یک رأس شیطان بود، با یک پلکی همه شیطان شد و آدم از آن کم شد. از آن روزی که شیطان رفت در جلد بنی آدم، سقوط آسمان در سینه هامان هم مسلم شد و پیش از جنت موعود دوزخ آمد و آمد، تمام اهل عالم آتش افزار جهنم شد. تمام ماها آینه های فیض جاری بود، از غیظ ما زد جوش در هم شد، محرم شد. زمان سرریز شد از اشک و آه و زخم و خون و درد، زمین سرسام گشت و ماتمستان بر دو عالم شد. زمین چون تاول سرخ و دژمناکی و مجنونی معلق در نگاه دودناک چرخ اعظم شد. دوستان عزیز، غزلی را خواندیم از کتاب آهن و آینه از شاعر معاصر سید حسین موحد بلخی. البته در کنار آن به بعضی خصوصیات شعر و شخصیت این شاعر نیز پرداختیم. غزل دیگری از جناب موحد بلخی را با صدای خود ایشان.
به ارتفاع تو سوگند و بای بسم الله بریشای بلندت که میرسد تا ماه، بریشه های بلیغی که سبز می بافند افت آبی چرخان رقم رقم خرگاه. ستاره جوش کنی آسمان و دریا را، هلا بلند به صد سوی سمت شام و پگاه. ستاره جوش کنی آسمان و دریا را، هلا بلند به صد سوی و سمت شام و پگاه و آب و آینه و آفتاب و آزادی زیر پلک خراسانیت تپناه و عرش و فرش قسم بر طلوع لاله بلخ و سر بلندی تو از ازل شدن گواه ستیغ سرخ آن سوی ماه و خورشید است قسم به لعل بدخشان و پیر گازرگاه ز هیبت تو ابوالهول هول متنوش نهاد جامه و دستار و برگرفت کلاه فرشتگان ز سماوات سوی کعبه تو بسان خاک روان آهیان گاه بگاه به کوثر و به غدیر تو می توان شستن هزار مرگ دلیر و هفت بحر گناه به پلک خسته این خلق تا پگاه دگر به سوی حضرت تو کچ کنند باز نگاه.
امیدواریم که آثار این شاعر را چه در این کتاب و چه دیگر کتاب‌های او بخوانید و بهره ببرید.
فطرت آیم من لاله آزادم خود رایم و خود بایم در دشت مکان دارم هم فطرت آیم آبم نمی باران است فارغ زلب جو تنگ است محیط آنجا در باغ نمی رویم آبم نمی باران است فارغ ز لب جویم تنگ است محیط آنجا در باغ نمی رویم من لاله
دوستان عزیز در ادامه برنامه قند پارسی کارگاه شعر را تقدیم حضورتان میکنیم با سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از دوگانه هایی که در محافل ادبی و صفحات مطبوعات رایجه این هست که بعضی ها درباره خودشون عنوان میکنن که مثلا شاعر مستقل یا شاعران مستقل و متوجه نیستن که ما وقتی چنین پسفندی برای گروه خودمون یا برای مثلا صفحه خودمون میگذاریم به این معنی است که لابد دیگرانی که مثل ما نیستند وابستند. اساسا به نظر من اسم گذاری کردن هر اسم گذاری دیگری، مثلا فرض کنیم بگیم شاعر آینی، شاعر مذهبی، نمیدونم شاعر فلسفی، بعضی اسم خودشون گذاشتن شاعر کارگری، مثلا شاعر اعتراضی، نمیدونم اسم گذاری کردن به خصوص از طرف خود شاعر اصلا کار صحیحی نیست، برای اینکه شعر ما اثر ما نشان می‌دهد که ما چه کاره ایم. و دیگر اینکه وقتی خودمون روی خودمون اسم میگذاریم، یک جور مرزبندی کردن با دیگرانه و نسبت به شعرمون هم اشکال ایجاد میکنه، برای اینکه اون اجازه تأویل و تفسیر به شعرمون نمیده. آدم ها در واقع یک متنی از ما میبینن که همه شعرهای ما رو با توجه به اون فرامتن معنی میکنن. شاعر به هر حال شعرش جدا از خودش، بیرون از خودش یک کارکردی داره. شما وقتی این شعر رو میخونی، فارغ از این که سراینده این شعر مثلا ناصرالدین شاه قاجاره یا میرزا رضا کرمانیه، بالاخره شعر دیگه، یه متنه، با اون متن مواجه هستید. اگر این اسم گذاری ها جذابیت برای مخاطبان عام داشته باشه و مثلا لایک و دنبال کننده و اینها برای افراد بیاره، خب بله کار کردیه، ولی این کار کرد گز به نفع ادبیات نیست. و من گمان میکنم که خود این ادعا هم ادعای بزرگیه که کسی بگوید مثلا من شاعر مستقلی هستم. به هر حال طرز زندگی آدم، کار آدم، مراودات آدم، به خصوص توی این روزگاری که روزگار رسانه ها آشکار که آدم مستقل چگونه فکر میکنه و اون ارتباطی هم باز به آثارش نداره، یعنی شعر یک چیز دیگر است. طرز انسان ها، طرز معیشتشون مثلا به نظر من جداگانه است.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
لحظه شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقت خیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت، مثل همیشه با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. ما در این برنامه دوستای عزیز نگاهی داریم به مهمترین رخدادهایی که در غرب آسیا بازتاب داشته. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستان میتونین آخرین خبرها را دنبال بکنید، از جمله رخدادهای مرتبط با غرب آسیا. گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی هم در این باره داریم که حتما میتونه به کارتان بیایه. در فضای مجازی در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین رویدادها میتونین مطلع شوین. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. اما در برنامه این هفته غرب آسیا موضوعات گوناگون را تلاش میکنیم که بررسی بکنیم، از جمله نگاهی داریم به پیگیری مذاکرات دوحه درباره غزه، افشای ابعاد دیگری از خسارات های حملات ایران به رژیم صهیونیستی، سفر نتانیاهو به آمریکا و موضوع دیگر افزایش خودکشی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی. اینها سرفصل موضوعاتی است که امروز بنا به مقتضای فرصت برنامه به آنها خواهیم پرداخت. مذاکرات دوحه درباره غزه هفته گذشته در حال ادامه پیدا، هنوز نشانه دال بر توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی دیدن نمی شود. برخی البته درباره قریب الوقوع بودن توافق صحبت می کنند، و برخی هم معتقدند که علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل شده در روزهای اخیر نمی‌توان با قطعیت درباره توافق نهایی حرف زد. طبق اطلاعات موجود از فضای این مذاکرات، آمریکا بدون تضمین کتبی برای رسیدن به یک آتش‌بس شکننده و موقت در غزه تلاش می‌کند. رژیم صهیونیستی هم از تعهد به عقب نشینی آشکارا تفره می رود و به دنبال تحمیل شروطی برای حذف یا تضعیف حضور سیاسی حماس در غزه است. همچنین تجارب قبلی و حقایق مربوط به دوره‌های مختلف مذاکرات ثابت می کند که کاهش نکات اختلاف نمی تواند به معنای رسیدن به توافق نهایی باشد و هنوز همه چیز طبق تعهدات شفاهی و نه کتبی امریکا پیش می رود. نگاهی به غزه را میشنوید از رادیو دری. دوستان، بیش از دو هفته گذشته از توقف جنگ 12 روزه میان رژیم صهیونیستی و ایران، اما همچنان رسانه‌های عبری از انتشار گزارش‌های واقعی منع هستند. با این حال در ادامه اطلاعات قطر صهیونیست‌ها از خسارات وارد شده به آنها در نتیجه حملات ایران در جنگ 12 روزه تحت عنوان وعده صادق 3، روزنامه عبری هارت در گزارش خود به بحران آوارگی اسرائیلی ها پرداخته و نوشته تعداد زیادی از خانواده های اسرائیلی در نتیجه حملات موشکی ایران در جهان گذشته که خسارات گسترده‌ای به بار آورد، خانه هایشان را از دست داده اند و بدون سرپناه هستند. روزنامه هارتس در گزارش خود تاکید کرد بحران ناشی از حملات شدید ایران به اسرائیل فراتر از تعمیر و جراحات است و بحرانی که خانواده های اسرائیلی دوچار آن شده اند نادیده گرفته می شود، جایی که تعداد زیادی از خانواده ها بی خانمان شده اند و از بحران های فزاینده اقتصادی و روانی هم رنج می برند. اما کابینه ی رژیم صهیونیستی در رسیدگی به وضعیت آنها بسیار کند عمل می کند. این رسانه عبری در گزارش دیگری هم اعلام کرد اسرائیلی ها جنگ های متعددی را از سر گذرانده اند و به آژیرهای حمله هوایی عادت دارند، اما جنگ با ایران متفاوت جنگ ها بود. اولین موشک ایرانی که این جنگ به سمت اسرائیل شلیک شد تنها به قلب تل‌آویو اصابت نکرد، بلکه ضربه بزرگ به جامعه و روحیه جمعی اسرائیلی ها بود و آنها را متوجه این موضوع کرد که اسرائیل در برابر حملات مسئول نیست. برخی دیگر از رسانه های عبری هم گزارش دادند که رسانه های اسرائیلی در حال کمتر جلوه دادن حجم خسارات و ویرانی هایی هستند که ایران در اسرائیل به وجود آورده، به طوری که ما از حجم زیان‌های وارد شده به مؤسسه تحقیقاتی وایزمن یا بیمارستان استراکا هم چیزی نشنیده و ندیده ایم. اما در خصوص خسارات رژیم صهیونیستی در پی جنگ 12 روزه که طی روزهای گذشته بازتاب زیادی داشته در محافل سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی، تحلیلی بشنویم از دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل.
یکی از کارشناسان نظامی غربی که در فاصله دو سه روز اخیر یک گزارش تجمیعی آماده کرده بود که اون هم بدون روی کرده جانبدارانه بود، اشاره دارد به این نکته که جمهوری اسلامی ایران توانست در دو بخش در مقام پاسخگویی به رژیم صهیونیستی وارد بشه. یک، ما استفاده کردیم از یک سری از موشک ها، البته کارشناسان نظامی بیعتن از آن لازم دارن، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی به صورت گذرا عرض میکنم، استفاده کردیم از موشک های فریب، یعنی موشک های قدیمی تر، به نحوی که بتوانیم سیستم پدافندی که توسط رژیم قاسم صهیونیستی و حتی کشورهای حاشیه‌ای و حتی امریکا تقدیمشون شده بود، این رو زنگیر بکنیم. چرا؟ به این دلیل که تمام موشک‌هایی که با این سیستم‌ها استفاده میشه، موشک‌های گران، به قول خودشون با کیفیت، با تعداد کمتر. این سیاستی است که اساساً کشورهایی که تو این حوزه فعال هستن از این سیاست بهره می‌گیرن. یعنی چی؟ موشک تاد رو به کیفیت به زعم خودشون میسازن اما با هزینه بسیار زیاد، ولی در فاز تولیدی بسیار کم. در نقطه مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران، اساسا کشورهای حوزه، نگاهشون بر این است که سیاست تدافعیشون رو بر مبنای کثرت هزینه کمتر راهی بکنن. ببینید آمریکایی ها و رژیم قاسم صهیونیستی در اول حمله مجاب شدند که از این موشک‌های گران بهره لازم ببرن. هر کدام از اینا بر اساس تئوری اقتصادی، یعنی دکترین امنیت اقتصادی، هزینه زیادی رو به گردن مالیات پردازندگان کجا؟ امریکا و رژیم قاسم صهیونیستی گذاشت. ما وارد فاز دوم شدیم. اون فاز دوم توانست رژیم قاسم صهیونیستی رو زمین‌گیری بکنه. ما در فاز دوم بر اساس یک نظریه کامل تحلیلی نظامی متوجه این امر می‌شویم که جمهوری توانست از موشک فراصوت استفاده کنه. یکی از دلایل عدم توانمندی در رهگیری ها شاید اون قالب پلاسمایی بود است که در درونش موجود بوده. البته من کارشناس نظامی نیستم، طبیعتاً هم نمیتونم اشراف به این حوزه داشته باشم، دارم میکنم. درصد تخریبی که در حوزه سرزمینی برای رژیم صهیونیستی به وجود آمد، زمینه‌ساز این تفکر شد. حذف امنیت هست این رژیم جلی. دستپاچه شدند. به طرف این موضوع حرکت کردم که از مبحث ترامپ استفاده کنند که بس است و تعابیر دیگری که مردم ازش اعتقاد اشراف دارند. اما در پس این موضوع اگر قرار است که در حوزه گذشته بمانیم که خوب کار بزرگی نکردیم، من فکر میکنم باید موضوع رو به طرف